بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در اختلاف و نزاعی که بین مرحوم آخون و مرحوم شیخ بود بحث می کردیم. عرض شد مرحوم شیخ معتقدند که اگر در جایی ما امکان تحصیل علم تفصیلی رو داشته باشیم، وظیفه من همونه، باید بریم علم تفصیلی رو به دست بیاریم و بر اساس علم تفصیلی عمل بکنیم. اینجا دیگه حق نداریم که مسیر علم اجمالی رو طی بکنیم و از احتیاط استفاده بکنیم. عمل به احتیاط، عمل به علم اجمالی برای جایی که دستمون از علم تفصیلی کوتاه باشه. پس اگر فرض بر این باشه که ما امکان علم تفصیلی برامون هست، در این شرط دیگه معنا نداره که آدم سراغ علم اجمالی بره، نه اکل از قفا بکنه، لقمه رو بچرخونه دور گردن و از اکل قفا استفاده بکنه. نه، شما که میتونه صاف لقمه رو جلو تو دهنت بذاری، چرا اکل از قفا میکنی؟ کار عاقلانه نیست. بنابراین میفرماد کسی هم که میتونه علم تفصیلی به دست بیاره، خب بره به دست بیاره، کار خودش رو راحت بکنه، با یک بار به صورت علم تفصیلی قال قضیه رو بکنه. لذا اینجا معنا نداره که به صورت احتیاط و امتثال علم اجمالی پیش بره. مثالش هم خدمتتون عرض کردیم، خاطرتون هست؟ یه آقایی سه تا لباس داره، اجمالا علم داره یکی از این سه تا لباسش نجسه، ولی نمیدونه که کدوم نجسه. خب این آقا در شرایطی قرار داره که میتونه با یه تلفن زدن، با یه پرسش بفهمه که اون لباس نجس کدوم بوده، اون رو کنار بذاره و با یک لباس دیگه به راحتی نمازش رو بخونه و با علم تفصیلی یک بار نماز رو امتثال بکنه. یعنی امکان تحصیل علم تفصیلی براش هست و با یک سوال کردن و فحص کردن میتونه نجس رو شناسایی بکنه، کنار بذاره و در لباس پاک یک بار نمازش رو اقامه بکنه. خب ولی یه آقای از این کار رو نمی کنه، با اینکه این امکان براش فراهمه نمی کنه. میگه من میخوام اکل از قفا بکنم، من میخوام احتیاط بکنم، من میخوام سه بار نماز بکنم در سه تا لباس که یقین بکنم حتما یکی از این نمازها مأمور به قطعی و واقعی منه و نماز ما صحیح واقع شد. خب در اینجا مرحوم آخون میفرماید که این عرض به خدمت شما تکرار در این صورت، یعنی مرحوم شیخ نظرش اینه، مرحوم شیخ نظرشون اینه که این تکرار در این صورت اشتباه است، به خاطر اینکه دو تا محظور داره. محظور اولش این بود که شما که میتونی علم تفصیلی به دست بیاری ولی میای این کار رو تکرار میکنی، این تکرار عمل، اینکه در سه لباس سه بار نماز رو تکرار میکنی، این صورت خوشی نداره. در عرف میگن این آقا خدا رو به بازی گرفته، لعب با مولا میکنه، مقدسات رو داره استهزاء میکنه، عرف ای آقا رو توبیخ میکنه. میش میگه بابا شما که میتونه بپرسی کدوم لباس نجسه، خب چرا این کار رو نمی کنی؟ چند تا اینجا ممکنه که کتابش فحش نفس زن بدن که این کار تو استهزاء مقدساته. پس این تکرار در این شرایط کار خوبی نیست، چون لعب با مولاست. و دومین مشکلش اینه که تکرار عملی که اثر لعب با مولا اتفاق بیفته، با قصد وجه هم نمیخونه، توش قصد وجه دیگه متمشی نیست. خب به خاطر این دو تا مشکل ایشون مرحوم شیخ نظرشونه که در این چنین موارد دیگه احتیاط جایز نیست، صحیح نیست، بلکه این آقا باید بره همون علم تفصیلی رو به همون شکلی که میتونه امتثال بکنه. مرحوم آخون دیدگاه شیخ رو قبول نداره و اون رو مورد نقد قرار میده. دو تا جواب به ایشون دادن. جواب اولش اینه که میفرماد جناب شیخ، شما که تا قبل از این، تا اونجا که ما یادمونه، موافق با قصد وجه نبودید، اصلا قصد وجه قبول نداشتید، چی شده که امروز دارید سنگ این رو به سینه میزنید؟ ببینید آقا، ما سه عنوان قصد داریم: قصد قربت، قصد وجه، قصد تمییز. قصد قربت یک شرط عقلی است، همه قبول دارن، هیچ کس هم توش اختلاف نداره. در اشتراط قصد قربت در امور تعبدی هیچ کس اختلاف نکرده، احدی. در نقطه مقابلش قصد وجه و قصد تمیز است که البته اینا توش دیگه اختلافه، بعضی اینا رو شرط میدونن، بعضی شرط نمیدونن. حالا مرحوم آخون میگه که حضرت استاد، جناب شیخ، شما معتقد به قصد وجه نبودید، شما فقط قصد غربت رو معتبر میدونید، اونو شرط میدونید. شما که قصد وجه رو قبول نداشتید، چی شده حالا اومدید امروز مدافع شدید؟ عذرخواهی میکنم به خاطر اختلالات اینترنتی، چند لحظه ارتباط من قطع شد، میبخشید. الان صدا رو داریم؟
بله استاد، صدا تصویر رو هست.
قرار از این که اولین اشکال مرحوم آخون علیه شیخ همینه که چیزی رو که شما بهش اعتقاد ندارید چطور شده که الان مدافعش واقع شد؟ این اشکاله. اشکال دوم اینه که کی گفته که تکرار همیشه موجب لعب با موراست؟ گاهی اوقات با اینکه ما میتونیم علم تفصیلی به دست بیاریم، ولی یک غرض عقلایی درش وجود داره که ازش چشم پوشی بکنیم، علم تفصیلی رو کنار بزنیم و همون تکرار رو داشته باشیم، و به خاطر اون غرض عقلایی اتفاقا هیچ لعب مولا هم نمیشه و هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. مثل چی؟ مثال عرض بکنم خدمتتون. بعضی از ما طلبه ها رو موقع تبلیغ چشم بسته شبانه به این محل های تبلیغ میبرن. نمیدونم شما هم تجربه کردید یا نه. حتی آقای نمیبر قزوین، شما اینطوری نبود، ولی بعضی از جاها
شرمنده شما نشدیم.
شبانه و طرف اصلا نمیدونه که یمین کجاست، یسار کجاست، شمال کجاست، جنوب کجاست. دوازده شب یه طلبه رو میبرن توی یه روستا، بهش میگن اینجا باش، اینم محل تبلیغ. خب این آقا وقتی که وارد اون روستا میشه، دیگه دوازده شب یه موقعی است که فقط باید بخوابه دیگه، یه مجال حرف زدن با صاحبخونه و گپ و گفتی حرفا نیست. حالا صبح از خواب بیدار شده، میخواد نماز بخونه، جهت قبله رو بلد نیست. خب اینجا امکان تحصیل علم تفصیلی برای جهت قبله برایش وجود داره، میتونه در بزنه، صابخونه رو صدا بزنه و از صابخونه جهت قبله رو بپرسه. لکن دیشب وقتی که وارد این منظر شد، متوجه شد که این آقای صابخونه کسالتی داره بنده خدا. الان که این آقا برای نماز صبح بیدار شده، توی شرایطی هست که احساس میکنه اگر در بزنه صابخونه رو بیدار بکنه، به خاطر اون کسالتش آزرده خاطر میشه، اذیت میشه، خدا نکرده شاید مثلا برایش مشکل پیش بیاد. ببینید اینجا برای این طلبه امکان تحصیل علم تفصیلی نسبت به جهت قبله وجود داره، ولی اگر این علم تفصیل رو برای خودش به وجود بیاره و به دنبالش باشه، موجب اذیت و آزار حساب کنه میشه. اینجا غرض عقلایی هست که آجان شما به چهار جهت نماز بخون و از همین بعد به ورود اخلاق عملی رو در محل تبلیغ به نمایش بگذار. یعنی از همون اول به عنوانی طلبه ثابت کن که ستون فقرات دین اخلاقه. اخلاق هم خلاصش همون انصاف که آدم رعایت شرایط حال طرف مقابل رو داشته باشه و همیشه خودش رو در وضعیت طرف مقابل تصور بکنه که از این طریق توقعاتش رو کنترل بکنه. این بهترین عرصه تبلیغ. خب ببینید، یک غرض عقلایی و یک وجهه خوب اخلاقی. پس ایشون میفرماد این نیست که همیشه تکرار سبب لعب با مولا بشه و استهزاء به دین بشه، نه، گاغال ممکنه غرض عقلایی داشته باشه. ولذا مرحوم آخون با این دوتا جوابی که در مقابل شیخ مطرح میکنن ثابت میکنن که این دیدگاه شما در اینجا درست نیست و مردود. فلذا نتیجهش این میشه، در واقع آخون ثابت میکنه که ما همونطور گفتیم احتیاط همیشه و کلا همه جا حسنه. هنوز هم حرفمون همینه، احتیاط همیشه و همه جا حسنه. و این مورد رو که گویا مرحوم شیخ میخواستن استثناء بزنن که دیگه اینجا احتیاط حسن نیست و باید از طریق علم تفصیلی عملش رو امتثال بکنه، نه، این استثناء شیخ درست نیست. خب
حالا استاد میشه ارسم خدمت یه مقدار، حالا مثلا اونجایی که قرض اوغلای هست و استثناء کرد صرفا، و یعنی اون چیزی که مراد شیخ بود که گفتش که سبب لعب میشه، خب بعد جا واقعا سبب لعب میشه.
بله درسته، یعنی اشکال شیخ کماکان به قوتش باقیه که همطور که جناب علی میفرمایید. حالا فرض بکنیم برای این تکرار بعضی از جا قرض اوغلایی باشه، اونجاش که قرض اوغلایی نیست چی؟ اونجا اشکال به قوت خودش باقیه. درسته. و این توضیح مطالب جلسه دیروز بود که به خاطر پایان وقت نتونستیم خدمت رو تقدیم بکنیم، که از این الحمدلله کامل شد. اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم و طبق سنت همیشگی وفاقا اول دست به قلم آماده متن تقریرات رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحاتشم بپردازیم. همه دوستان آماده دست به قلم یادداشت بفرمایید. شرایط جریان اصالت البراءه. بیا سر خط. مرحوم آخون می‌فرماید در اجرای براءت مطلقا، داخل پرانتز، چه عقلی و چه نقلی، پرانتز بسته، شرط است که اول فحص کنیم و ببینیم آیا واقعا دلیلی وجود دارد یا خیر، و بعد الیأس میتوان براءت جاری کرد. خب بیا سر خط. لکن وجوب فحص در براءت عقلی از خودش پیداست و در می آید، چون موضوعش عدم البیان است. پس طبعا لازم است که از قبل فحص صورت بگیرد تا عدم البیان محرز شود. یه سر خط. لکن وجوب فحص در براءت شرعی از خود روایت رفع ما لا یعلمون در نمی آید، بلکه باید از دلیل مستقل دیگری کمک گرفت تا وجوب فحص در براءت نقلی را ثابت کند که آن دلیل مستقل چهار مورد است. یه سر خط. یک، عقل. یه فلش جلوش بکش. عقل میگوید قبل الفحص معلوم نیست ما لا یعلمون باشی، پس برو فحص کن تا مطمئن بشوی، چرا که بالاخره علم اجمالی به یک سری از تکالیف تعلق گرفته است. پس فحص لازم است. این دلیل اول. برو سر خط. دو، اجماع، که دیگه توضیحش روشنه، چیز خاصی نداره. سر خط. خط بعدی. سه، آیات و روایات دال بر وجود تعلم و تفحص. خب یه سرخط. چهار، چهارمین دلیل. چهار، روایات دال بر مؤاخذه بر ترک تعلم و تفحص. خب بازم بیا سر خط. البته لا یخفا که به نظر مرحوم آخوند دو دلیل اول داخل پرانتز، عقل و اجماع، پرانتز بسته، مردود هستند، فلذا فقط دو دلیل اخیر مقبول می باشند. بازم بیا سر خط. تذکر، فقط در براءت از شبهات حکمیه فحص لازم است، فلذا در براءت از شبهات موضوعیه بالاتفاق فحص لازم نیست. یه سرخط. به دلیل صحیحه زراره از امام باقر سلام الله علیه. بازم بیا سر خط. قال قلت له اصاب، با صاد اصابه کردن، اصاب ثوبی دمون رعافون،
رعاسون،
رعاف، خون بینی، رعاف
رعاف با عین
از
مثل بله.
بله با عین، رعاف به معنای خون بینی. اصاب ثوبی دم رعاف با عین.
خلاص
او غیره او شیء من المنی فعلمت اثره. خب سه تا نقطه بذار، یعنی اینجا روایت ادامه داره. بیا سر خط. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه. علامت سوال. بیا سر خط، هر جلسه بیا سر خط. قال علیه السلام لا ولکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. بازم سه تا نقطه بذار، یعنی این روایت هنوز ادامه داره ولی ما فقط قسمت شاهد مثالش رو گلچین کردیم. آدرس روایت رو یادداشت بفرمایید. آدرس تهذیب الاحکام جلد یک صفحه 421 باب 22 حدیث هشتم. خب انشاءالله توضیح این روایت به فضل خدا و به لطف اهل بیت جلسه بعد انشاءالله روز شنبه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. به لحظات ملکوتی از آن مغرب هم داریم نزدیک میشیم. انشاءالله که موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، زیر سایه مان زمان باشید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ شما، خدا نگهدار،
علی خدا نگهدار،
عاقبت بخیر باشید.